اتفاقی افتاده. من پارسال گفتم که خورده از این قصه‌های آپارتمانی و دختر پسری ما درسته. داریم جدا میشیم، دور میشیم. امسال یه خورده این مشهودتر بود، لوکیشن ها داره متنوع‌تر میشه، قصه داره یه خورده گسترش پیدا میکنه. امیدوارم که روز به روز به ذات سینما نزدیکتر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم سید عبدالجواد موسوی عزیز و سید رضا اورنگ، ممنونم از اینکه در کافه هنر حاضر شدید.
اگه واسه خود تیم اتفاق افتاده بود نمیرفتی دنبالش ببینی که این کاری کرده؟
والا من نمیدونم که این کاری کرده، ولی هر کی کرده زندش نزد.
دیگه دست به مهر بازیه.
صداهای فیلم شنای پروانه رو شنیدیم دوستان عزیز، اما یه گزارش در کافه هنر برای شما تهیه شده. از مردم پرسیدیم که تا به حال که در جشنواره به تماشای فیلم ها نشستین کدوم فیلم ها بهتر بودن؟
من فاطمه فریدن هستم از انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی. به لحاظ فکر میکنم کارگردانی و شاید پرداخت کاراکتر و شخصیت ها، فیلم آتابایی رو دوست داشتم چون فکر میکنم روابط انسانی رو خیلی خوب توش به نمایش گذاشته بود و از منظر کارگردانی هم یه جهشی بود برای خانم نیکه کریمی. این یه فیلم بود. فیلم شنای پروانه رو هم اگه بخوایم به طور کلی بگیم، خب فیلم خوش ساختیه به نظرم، باز تو مرحله کارگردانی کار موفقیه به نظرم، تونسته گره های دراماتیک رو توش در بیاره، هرچند که خام دستانه است یکم چون از تجربه یه کار اولی داره میاد.
به نظر من تنها فیلمی رو که دیدم که دوست دارم بعد از جشنواره برم ببینم، خب فیلم تومان ساخته مرتضی فرشباف که به هر حال هم به لحاظ قصه‌ای که انتخاب کرده، نوع روایتگریش، فرم شیوهی که نگاه کرده و فرم گرایی توی فیلم خیلی توی سینما ایران بدیعه.
درباره فیلم های جشنواره امسال، فیلم اولی ها و فیلم های نسل جوان خیلی بهتر از فیلم های چندم فیلمسازهای پیش کسبت یا فیلمسازهایی بوده که چند دهه فیلم ساختن، از جمله فیلم های قصیده گاوه سپید، فیلم مثل پوست، فیلم مثل شنای پروانه یا حتی فیلم مثل آتابای نیکی کریمی.
روز صفر تا اینجا
خروج.
والا بهترین فیلم هایی که دیدم، نه یه خورده سخت انتخابش، ولی از روز صفر خوشم اومد، به نظرم فیلم خوبی بود. لباس شخصی هم به نظرم خوب بود، یه خورده خوشم اومد از لباس شخصی. سمت هم منتقدم، از اعضای انجمن منتقدان هستم.
دوستان عزیزم، ساعت 16:33 است. کافه هنر رادیو ایران و اینجا پردیس سینمایی ملت. کنار من آقای یدالله گودرزی، نماینده شورای زبان فارسی معاونت صدای جمهوری اسلامی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. درود بر شما.
درود و سلام خدمت شما و یکایک مخاطبان فرهیخته.
خیلی ممنونم. در اولین برنامه‌ای که از این جشنواره تقدیم علاقمندان کردیم، یه وعده دادیم، پیشتر هم مفصل در موردش صحبت کردیم، درباره بررسی فیلم‌های حاضر در جشنواره امسال از نظر پاسداشت زبان فارسی درست سخن گفتن. گفتیم که ببینیم به کجا رسیده تا به امروز.
عرض کنم خدمتتون، بله، در واقع حدود 3-4 سال هست که رادیو ایران در واقع و همین برنامه پیشنهاد اهدای جایزه زبان فارسی رو در جشنواره فجر داده و هر بار هم تکرار کرده. حالا این پیشنهاد با فرهنگستان هم در میان گذاشته شده این دوستان اظهار میکنن که اجازه بدید یه مقداری بررسی بیشتر بشه و ما با اطمینان و در واقع پیش زمینه بیشتری وارد این عرصه بشیم، ولی این مانع کار ما نشده و رادیو ایران در واقع شروع کرده خودش کارشناسی رو مشخص کرده. در ادامه کار ما متوجه شدیم که دوستان و در واقع ادب ورزان دیگری هم به همین دغدغه لبیک گفتن و اونها هم دارن این کار رو میکنن. جناب آقای باقری از شورای ویراستاران و آقای صالحی و دوستان و در واقع ادیبان دیگر که خوشبختانه یه همافزایی شکل گرفته و اسم این کار رو هم فارسینما گذاشتن. البته در واقع پیشنهادش از طرف آقای باقری بوده که به هر حال این اتفاق
از همکاران ما در
شکل بگیره و واقعا هم این کار بعد همینجوری شروع بشه. یعنی اگر ما چشم به راه باشیم که متولیان فرهنگی بخوان خودشون کاری رو انجام بدن با اما اگرهای بسیاری روبروست، ولی خوشبختانه این همت وجود داره که همین برنامه و همین شبکه و همه دوستانی که علاقه و عاشقانه زبان فارسی رو دوست دارن این کار رو بکنن. البته جناب شهرزاد این نکته رو عرض کنم که در واقع قضاوت درباره نمایش و گفتگو و دیالوگ به قول معروف یه مقداری پیچیده تر از اظهار نظر و داوری در مورد متون یک دست و حالا مکتوب یا رادیویی. اونجا باید به ظرایف زبانشناسی دقت کرد، تحلیل های زبانشناسی اونجا وارد میشن. عرض کنم یک دست بودن گفتگوها و دیالوگها، در واقع اشکالات زبانی، گرته برداری ها و نکات مختلفی هست که اینها باید بهش دقت بشه. در واقع یکی از خواسته ها و تلاش های ما هم اینه که فیلمنامه ها قبل از اینکه ساخته بشن ویرایش بشن و در حد امکان در واقع با مقتضای زبان فارسی تطبیق پیدا کنن. خودتون البته آگاه هستید که تو حوزه نمایش ما شخصیت های مختلفی داریم. ممکنه یه شخصیت در واقع از کف جامعه اومده باشه،
با از طبقات مختلف
بله زبانی خودش رو داشته باشه، لهجه خاصی رو داشته باشه. اینا همه زبان های میان
مخفی، حتی
زبان میانجی، زبان مخفی، عرض کنم که زبان های گروهی، اینا همه بعد لحاظ بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
ولی این کار انجام میشه و انشالله برکات خوبی هم خواهد داشت.
گفتم که ما سر قول خودمون هستیم، یعنی فیلم های سینمایی کشورمون رو داریم از این جهت هم بررسی میکنیم که تا چه اندازه به ادبیات فارسی توجه میکنن و این نکته ای رو فراموش نمیکنیم که علاوه بر درست سخن گفتن، با ادب سخن گفتن هم جزء امتیازات
از ذاتیات زبان فارسی همین ادبه که شما اشاره.
خیلی متشکرم آقای گودرزی عزیز.
فکر نمی کردم خجالتی باشه.
اشتباه کردی، من خیلی خجالت شدم.
همین الان از خود در بردی؟
دیشب تا صبح خودم رو گول می زدم که شاید اومدی بمونی، ولی می فهمم تا همین الان
چه اگه من یه چیزی تو سرم که باید بهم بگی.
چون می ترسم خدای نکرده این جنگ یا موشک باران به زودی تمام شد و من دیگر شما رو نبینم.
یه موقعیت های آدم توش قرار میگیره که میتونه خیلی دردناک باشه، ولی یه خوبی داره، آدم میدونه چقدر میتونه رویارش حساب کنه. همونجاست که تکلیف آدم روشن میشه.
بسیار خوب، با حامد عزیز داشتیم صحبت میکردیم که چقدر شما محبت دارین به کافه هنر، پیامکایی که فرستادین. حامد یه تعدادشون رو یادداشت کرده که اینجا برسیم و بپردازیم بهشون، ولی چون
زمان خیلی نداریم،
زمانمون کمه، می‌خوایم مفصل‌تر وقت بذاریم. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. خب در مورد فیلم‌هایی که در بخش مردمی باقی موندن می‌خوای صحبت کنیم.
تا پایان روز گذشته 18 بهمن ماه 6 فیلمی که از نگاه مردم فیلم‌های منتخب و پسندیده بوده اینها هستند: فیلم آبادان 1160،
بله،
ساخته مهداد خوشبخت، دوزیست برزونیک نژاد، شنای پروانه ساخته محمد کارت، مغز استخوان حمیدرضا قربانی، درخت گردو محمد حسین مهدویان و روز صفر سعید ملکان. اینا 6 تا فیلم هستن. فردا قرار هست یکی از این فیلم ها حذف بشه و 5 فیلم بمونه که حالا باید منتظر
خیلی هنوز براشون سواله که چه جوری این اتفاقات میفته.
دیروز هم آقای حاتمی کیا توی نشست خبری به همین اشاره کردن، انتقاد داشتن نسبت به اینکه چرا واقعا شفاف سازی نمیشه. سالهای گذشته مردم نمیدونن که درصدها چه جوری هست و یه مقدار انتظار این رو دارن که بیشتر شفاف سازی بشه در مورد نحوه در واقع اعلام نتایج بهترین فیلم از نگاه مردم. من خیلی کوتاه بگم امروز کلا روز فیلم اولی ها هست، فیلمایی که در واقع در بخش نگاه نو حضور دارن. ما الان میریم پدران ساخته سالم صلواتی رو میبینیم و بعد از اون هم من میترسم که بهنام بهزادی ساخته.
خب ریست رو هم دیدیم، ولی به شما بگم داره. که از بس که ما با محمد رضا لطفی صحبت کردیم در رادیو ایران، چون میدونیم محمد رضا لطفی با ما منتقد با ما گاهی همکاری داره، یکی از نقدایی که من مطرح کردم این که چرا اسم فیلمت ریسته، یعنی چرا اسم خارجی استفاده کردی. حالا دیدم که خوشبختانه اسم فیلم رو عوض کرده و اسم تعارض رو انتخاب کرده که به هر روی یک اسم به زبان فارسی است و فیلم هم یه فیلم خاصیه که حالا در یه زمان مناسب با حضور خود محمد رضا بهش میپردازیم. ممنونم از این که ما رو همراهی کردین دوستان عزیز در کافه هنر. انشالله تا فردا. حامد جان سپاسگزارم.
ممنونم از شما. من از شنونده همراه ما
همکاران دیگر هم ممنونم، خانم زوری سربازی تهیه کننده، همه دوستان دیگر و عزیزانمون در پخش. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و محبوبه روزبهانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره علت از بین رفتن پرندگان مهاجر تالاب میانکاله با شما صحبت می‌کنیم. بر اساس اعلام اداره محیط زیست و دامپزشکی استان مازندران 12,000 پرنده در این منطقه تلف شده. در چنین شرایطی سوال اینجاست که سالها سموم کشاورزی و صنعتی وارد این تالاب شده. چطور به یک باره این همه پرنده تلف شدند و چرا سالهای گذشته این اتفاق نیفتاده؟ و دیگه اینکه چرا ماهی‌ها و آبزیان موجود در این تالاب تلف نشدن و فقط پرندگان کنار آبزی این اتفاق براشون افتاده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دلایل تلف شدن پرندگان مهاجر در میانکاله با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که ما رو در روند این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم خانم خانی. ارتباطمون برقرار شد با معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر علی اصغر ماکن علی. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
شنوندگانتون.
متشکرم. آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
سلامت باشید. سپاسگزارم.
زنده باشید. آقای دکتر ماکن‌علی، داستان از بین رفتن پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله تقریبا دل همه ما رو آزرد و فعالان محیط زیست و حیات وحش رو آزرده خاطر ساخته، به حدی که همه تقریبا دنبال علت هستیم و جویای این دلیل شدیم. به ما میگید که آخرین دلیل اتلاف این پرندگان چی بوده؟
من خدمت شما عرض بکنم، میانکاله یکی از مهمترین زیستگاه های پرندگان وحش تو ایرانه و یکی از زیستگاه های مهم در سطح دنیا هست. این چهارمین رخداد تلفات بالا در پرندگان حیات وحش در کشور ایران از سال 1384 تا الان است. ما یه رخدادی سال 1384 داشتیم در منطقه انزلی که به دلیل H5N1 بود، یه رخدادی داشتیم در سال 1389 به خاطر بوتولیز در عرس بود، یه رخداد داشتیم در بهمن ماه سال 96 به خاطر H5N6 در بوجاق بود، و این اتفاق چهارم یا رخداد بهداشتی مرگمیر بالای پرندگان در منطقه میانکاله انزلی بود. ما در رابطه با این اتفاقی که افتاده در یک محدوده خاصی که به طول 20 کیلومتر اتفاق افتاده و اینجا در گونه هایی که بوده حدود 23 گونه پرنده در واقع وحشی که اونجا هست، اینها تلفات بالا داشتن. بر اساس یک برنامه مشخصی ما ورود پیدا کردیم، ما و سازمان محیط زیست، نمونه هایی برای مواردی که میتونه باعث این قضیه بشه برنامه برداری شده. مهمترین چیزی که مد نظر ما بود آیا بیماری فرامرزی هستن که تهدیدی علیه بهداشت عمومی و سنتوری رو ما باشه، که خوشبختانه در 24 ساعت اول مشخص شد که بیماری نیوکاسل و بیماری آنفولانزای فوق عادت پرندگان و سایر تیپ A آنفولانزا به طور کامل منتفی شد. موازی با این ما بحث ارگانوفسفورها و سیانیت ها رو داشتیم، بحث این که آیا سموم دفع آفات باعث این قضیه شده، که این هم تستایی که انجام گرفت دال بر این بود که ارگانوفسفورها و سیانیت ها عامل این بیماری نبودن.
بله.
روی بحث میکروارگانیزم ها بحث داشتیم که اینا با توجه به کارهای میکروبیولوژی که انجام گرفت، اینا باکتری های گرام منفی منفی بودن، بنابراین بحث های به نام پاستورولا مالتیسیدا هم منتفی شد. و ما رفتیم روی بحث مایکوتاکسین ها. مایکوتاکسین ها سه گروه هستن، یکیش بحث بوتولینیوم، سم بوتولینیوم، یکی بحث سم در واقع جلبگی آلگال تاکسینه و یک دامنه گسترده از مایکوتاکسین ها هست. ما بر اساس یافته های بالینی، یافته های کالبدگشایی و یافته های در واقع همگیر شناسایی و نتایج آزمایشگاهی بوده، تا الان به طور یقین عامل این رخداد بحث بایوتاکسین هاست. بایوتاکسین ها حالا چند دسته هستن. یه دسته اونهایی هستن که به حرارت مقاوم هستن، یه دسته اونهایی هستن که به حرارت حساس هستن. همه این سه گروه از بایوتاکسین ها منشأ و علتش یک چیزه. به دلیل تغییرات اکوسیستمی که اتفاق افتاده، میزان اکسیژن منطقه کاهش پیدا کرده در یک منطقه خاصی که اونجا وجود داره، و این کاهشه در واقع میزان اکسیژن در اون منطقه باعث شده که یک بایوتاکسینی تولید بشه. مدیریتی هم که ما آخرین جلسه‌ای که داشتیم، ما نتیجه در واقع مطالعات و انجام آزمایشاتی که انجام گرفته، اطلاعی اولمون آزمایشگاه مرکز تشخیص منتشر کرده روی سایت سازمان است. کلیه جزئیات آزمایشگاهی است. بنابراین اون چیزی که تا الان، اون چیزی که ما در واقع نتایج آزمایشگاهی و کارهای مختلفی که انجام گرفته، بحث بایوتاکسین‌ها است که مدیریت داره میشه. انشالله این نوع به اصطلاح بایوتاکسین ها هم داریم روش کار میکنیم که انشالله در آینده نزدیک اینا داره کار میشه. فلزات سنگین از جمله آرسنیک، جیوه، سرب، همه اینا هم کار شده. منفی ویژگی های در واقع فیزیک شیمیایی آب نشون میده که اون بحث در واقع بایولوژیکال اکسیژن دیمر یا اون بحث میزان اکسیژن دال بر اینه که میزان اکسیژن به شدت کاهش پیدا کرده. سازمان محیط زیست هم کاری که لازمه داره انجام
میده. آقای دکتر، مسئله اساسی اینجاست که خب الان کاهش سطح اکسیژن چرا فقط روی پرندگان تاثیرگذار بوده، چرا روی سایر آبزیان تاثیر نداشته؟
نه، کاهش سطح اکسیژن باعث میشه یک سری موجودات زنده، حالا جلبک ها عرضم به حضور شما، شرایط مساعد بشه برای روش یک سری گیاهانی که اینها اکسیژن آب رو مصرف میکنن. ما در 68 هزار هکتاری که این منطقه است، ما فقط در یک منطقه خاصی که تغییرات خاصی در اون منطقه اتفاق افتاده، پرندگانی که در اونجا در واقع اونجا داشت زیست میکردن اتفاق افتاده، در بقیه طالب میانکاله مشکل خاصی ندارن. در این منطقه خاص یه روش جلبک ها رو ما داریم، میزان اکسیژن به شدت کاهش پیدا کرده. این در حالت یک به قول معروف یک شبه جزیره خاصی، منطقه خاصیه.
یعنی شما میفرمایید توی اون منطقه هیچ ماهی نبوده؟
ما تلفات در آبزیان نداشتیم، تلفات در خرگوش نداشتیم، تلفات در حیواناتی که اونجا هست نداشتیم. همه اینها به ما این رو داره میگه، اون بایوتاکسینی که در اونجا هست میگه که بایوتاکسین های وریته مختلفی هستن، اینا هستن که برای آبزیان هیچ مشکلی نداره. و یه چیزی به نام بوتولینوم تاکسینی که وجود داره رقیق در آب نمیشه. حیواناتی که ریشه گیاهان و یا اون به اصطلاح داشته پرندگان رو مصرف نمی‌کنن، اینجا دچار اینا دچار مشکل نمی‌شن. اونایی که به صلاح توی اون منطقه هستن. حالا ان شاءالله نتایج آزمایشگاهی پیشرفته اون چیز کار دیگه داره انجام میشه. مطالعات تکمیل که شد به صورت رسمی مرکز تشخیص ما اعلام می‌کنه. چون کار گسترده و وسیع نیاز مطالعات اکولوژیکی داره، دارن روش کار می‌کنن که ببینن این مایکوتاکسین و یا سایر عواملی که ممکنه باشه رو دارن روشون کار می‌کنن.
آقای دکتر، آخرین خبری که منتشر شد و کارشناسی بود این بود که وجود سم بوتولیسم رو
بله،
در این منطقه تایید می‌کرد.
بله،
الان این بایوتاکسینی که شما ازش نام می‌برید،
بوتولونیوم تاکسین یا بوتولیسم، خودش یه بایوتاکسین دیگه.
بله، همین رو میخوام بدونم که آیا این هم از اون بایوتاکسین ها هستش؟
بله،
شما این رو الان تایید میفرمایید؟
بله، این بایوتاکسینه. ببینید، ما الان توی انتیدو پاستور ما کارهای در واقع خاصی رو انجام دادن، تزریق کردن، بعد تریتمنت با حرارت انجام دادن روی نمونه ها، مجددا تزریق کردن، اطمینان پیدا کردیم که این عامل عفونی نیست، اطمینان پیدا کردیم که اون ماده ای که باشه در داخل خود آب نیست، اطمینان حاصل کردیم سموم ارگانوفسفره نیست، اطمینان حاصل کردیم که مواد در واقع فلزات سنگین نیست. به این نتیجه رسیدیم که بایوتاکسینه. بایوتاکسین هم یه وریتی مختلفی هستن، حالا دارن روی به اصطلاح تفریق بایوتاکسین ها دارن کار میکنن، ولی علت بروز بایوتاکسین ها در واقع همش یکی، مدیریتش همش هم یکی.
الان کاملا متوجه شدیم.
تلفات همچنان ادامه داره و متوقف نشده، درسته؟
ببینید شما در منطقه، خب شما اصلا دیروز وضعیت آب‌وهوایی و بارندگی به شدت حدی بوده که امکان رفتن نبوده. تلفات به شدت کاهش پیدا کرده، تک و توک پیدا میشه.
خب خدا رو شکر.
اما اونهایی که بله، تلفات به حد اقل ممکن رسیده، ولی اونهایی که قبلا مردن توی منطقه 20 کیلومتر طولشه. بعد شما اونجا منطقه به صدا گلی تراکتور نمیره، نمیشه بره، حتی اصلا نمیتونه بره. جا به جای این لاشه‌ها یه مقداری وقت میبره که ما اطلاعاتی که امروز داشتیم به شدت کاهش پیدا کرده.
بله، مایه امیدواریه.
بله بله، اصلا شک نکنید که اطلاعات به شدت کاهش پیدا کرده و انشالله همکاران محیط زیست ما دارن کار لازم رو انجام.
پس ما منتظر اعلام نتیجه از جانب شما هم
بله، ما منتظریم که آزمایش های تکمیلی در رابطه با نوع بایوتاکسینا دارن روی بقیه عوامل هم دارن کار میکنن.
بسیار
متشکرم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. خداحافظتون. خدا نگهدار. خب خانم خانی، تا حدی خیالمون راحته که حداقل آمار تلفات داره کم میشه، پایین میاد، اما دیگه اطمینانمون 100% نیست، چون همچنان دلنگرانیم و منتظر اعلام نتایج عزیزان در معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور میمونیم.
خانم سفری، تا این لحظه تلفات تا حدود 12,000 قطعه پرنده اعلام شده که واقعا آمار فاجعه باری به حساب میاد و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، عوامل متعددی هم گفته شده. باید منتظر باشیم و ببینیم که عامل نهایی و اصلی این فاجعه چی بوده.
بله خانم خانی، تا اون موقع منتظر میمونیم. از شما هم میخوایم که اخبار و اطلاعات دقیق و موثق رو از سیاره آبی، از رسانه قابل اعتماد خودتون کسب کنید. سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوستدار محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از طریق این برنامه با ما در میون بگذارید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. استفاده از بذرهای هیبریدی برای افزایش محصولات کشاورزی. دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی گفت: بنا داریم پروژه‌های تولید بذرهای هیبریدی را که منجر به افزایش محصولات در زمینه سیفیجات و ملون‌ها می‌شود را آغاز کنیم. بذرهای هیبریدی بذرهای گران قیمتی هستند که اکنون جزء اقلام وارداتی به شمار می روند و با تولید این بذرها از هزینه واردات کاسته خواهد شد. بذر هیبریدی بذری است که عقیم شده و غیر قابل تکثیر است و با تولید بذرهای هیبریدی تعداد تولیدات بیشتر خواهد شد و کیفیت بالاتر می رود. به همین خاطر گفته شده به زودی در مورد سیفیجات و ملونها، خربوزه و هندوانه اقداماتی انجام خواهد شد که در نهایت تولید آنها را آغاز خواهیم کرد. احداث اولین توربین بادی مولد برق در زنجان. زنجان با احداث نخستین توربین بادی مولد برق در استفاده از انرژی های پاک پیشروه. سید سعید عسکریان مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان از احداث نخستین توربین بادی مولد برق در زنجان خبر داده و گفته شرکت گاز استان زنجان در سال 88 اقدام به احداث اولین ایستگاه مولد برق با سلول های خورشیدی کرده. در این راستا یکی از ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز استان زنجان که قبلاً در اون نخستین مولد برق خورشیدی احداث شده بود به عنوان طرح پایلوت انتخاب شده و گفته شده که در این مکان که در منطقه بادخیزی قرار داره یک مولد بادی 1.2 کیلوواتی اجرا و با لینک به مولد برق خورشیدی به عنوان یک تولید کننده برق هیبرید تمامی برق مورد نیاز یک دستگاه CGS رو تولید می‌کنه.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید. یکی از شهروندان تهرانی با ارسال پیامکی خواستار لایروبی رودخانه کن سولغان شدند. گفتند که لطفاً از مسئولین بخواید که به این منطقه بیان و برای لایروبی و تمیز کردن رودخانه کن اقداماتی رو انجام بدن. حتما این مورد رو مطرح خواهیم کرد با مسئولان، چرا که بالهنگام بارندگی و جاری شدن سیلاب این مسئله میتونه مخرب باشه. اگر رودخانه ها و رودها به موقع لایروبی نشن متاسفانه میتونه خسارات جبران ناشدنی بر جا بگذاره. پیامک دیگه ای که دوستی از انزلی برامون نوشتن، خانم یا آقای یگانه، گفتند که لطفاً کمی هم به فکر دریای خزر باشید. تمام فاضلاب های خانگی متاسفانه به دریای خزر میریزه. این مسئله هم تقریباً مسئله تازه‌ای نیست، اما ما بر خودمون وظیفه میدونیم که پیگیر این مورد هم باشیم. 3900 رو فراموش نکنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. سه دلیل برای استفاده از چراغ هوشمند در خانه. نظارت از راه دور. این قابلیت در جلوگیری از سرقت منزل در هنگام سفر و همچنین جلوگیری از اتلاف انرژی نقش مهمی داره. تغییر رنگ. با استفاده از این چراغ‌ها شما میتونید رنگ نورهای حاصل از این چراغ‌ها رو تغییر بدین تا با رنگ و طراحی چیدمان داخلی خونتون هماهنگی بیشتری داشته باشه و کمک به بهبود خواب کاربران. افراد میتونن چراغ‌های هوشمند موجود در اتاق خوابشون رو به گونه‌ای تنظیم کنن که به طور کاملا هوشمندانه و تدریجی نور اتاق رو کم کنه. رواج مصرف زدگی در جامعه به تخریب گسترده تر محیط زیست منجر میشه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.